بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی رو دیروز یکی از دوستان پرسیدن، سوال خیلی خوبی است که حالا ربط به بحثمون هم داره. پرسیدن که حالا البته یه بخشش مربوط به اینه که این بحثایی که ما داریم جایگاهش توی کار دنیاویمون چی میشه. خب آقا بهشت نگا خوبه، بعد از اینجا انقدر جذابه، پس اینا رو کلا اینور ول کنیم دیگه. یه بحث. یه نکته دیگه پرسیدن، گفتن که من خیلی علاقه دارم به اینکه مثلا رفاه داشته باشم، مال داشته باشم، وضعیت خوبی داشته باشم، گفتن خونه 1000 متری داشته باشم. حالا نمیدونم الان تشریف دارن یا نه. عرض کردم خدمتشون که اینا خیلی خوبه، هیچ مشکلی در اینها نیست. ایشون گفتن نعمت داشتنش سخفی داره. گفتم نه، در مورد نعمت ما روایتی نداریم که این مقدار نعمت داشته باش اون مقدار دیگه نداشته باش، یا در نعمت به حداقل اکتفا کن. این بحثا رو ما نداریم. نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بشه و گل بحث ما اینجاست اینه، اینو خواهش میکنم مضاعف بهش توجه کنیم. مسئله این نیست که ما چقدر پول داشته باشیم نداشته باشیم، وضعمون خوب باشه بد باشه، بحث سر اینا نیست. بحث اصلی اینه که ما در مورد خودمون دچار سوء تفاهم نشیم. مسئله اصلی قرآن و اهل بیت اینه، در مورد خودت دچار سوء تفاهم نشو. رفاه داشته باش، رفاه خودت، نعمت خودت، سهم خودت. ولا تنس نصیبک من الحیات الدنیا، سهم تو از دنیا فراموش نکن، سهم خودت. خیلی از اینایی که ما داریم سهم خودمون نیست. امیرالمومنین فهموندن که خزانه دار دیگران نباش. گفتن یعنی چی؟ حضرت فرمودن پول جمع کن برای بچه، برای خودت جمع کن، نه برای بچه، نه برای ورثه. نه اینکه هیچی نداشته باش، داشته باش، ولی اصل بهره رو خودت ببر، به اونام یه چیزی برسه. اصل سهم مال خودمونه. خود ما کیم؟ اصل ماجرا اینجاست. این داستانی که ماجرایی که شروع کردیم گفتنش و داریم با هم هر روز میخونیم، برای اینه که با اون خود اصلیمون آشنا بشیم. تازه اینم به شما بگم، اینی که توی این ماجرا دیدیم و حالا بازم میخونیم که روحش از بدن جدا میشه و میره اتفاقاتی براش میفته، اینم خود واقعی ما نیستا، اشتباه نکنید. ما حتی بهشت هم برامون کمه. در مورد بهشت انشالله میرسیم، میبینید چه قوقاییه، آدم روحش پرواز میکنه. امیرالمومنین فرمود، من اگه تو نهج البلاغه است خطبه طاووس رو که فرمودن، آخر خطبه طاووس رو بخونید، همین امروز برید بخونید، حضرت از عجایب طاووس میگن. بعد فهمیدن این یه نعمت کوچیک بود از مخلوقات خدا در دنیا که هیچ کسی نمیتونه وصفش کنه از زیبایی و عظمتش. بعد فهمود این از دنیاست. آخرت رو چی میگید؟ بهشت رو چی میگید؟ فهمودن من از بهشت اگه برای شما بگم، میری تو قبرستونا قبر میکنید، میخوابید، میگید ما از اینجا بیرون نمیایم تا بمیریم. من مجلسی هازا از کیان من علی پا میشید میری تو قبرستون. بعد تازه این بهشته ها، ما برای بهشت هم نیومدیم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، استاد نهج البلاغه شهید مطهری بود. این داستان یادگاری داشته باشید، تا حالا نگفتم براتون. البته اکثر حرفا که میذارم تا حالا نگفته. حالا اینو تا حالا خیلی جایی نگفتم کلا، چون داستان خیلی بکر و نابیه. مرحوم میرزا علی آقای شیرازی شهید مطهری فرمود من با ایشون که آشنا شدم زندگی عوض شد. این مرد الهی یه حالاتی داشت، نهج البلاغه رو به طرز خاصی هم فهمیده بود. شهید مطهری توی یکی از آثارشون میگن یه روز جمعه سحر پا شدم، بعد موقع نماز صبح بود، دیدم صدای زجه میرزا علی آقای شیرازی بلند شده. گفتم چی شده؟ ایشون فهمود که سحر خواب بودم یا دیر بلند شدم. بعدشون فهمود که میدونی چرا؟ دیشب نشستیم، شب جمعه بود، شب جمعه شعر خوندن کراهت داره، تازه شعر حافظ خونده بوده ایشون. گفتن که من دو تا بیت خوندم همین محرومیت آورد از سحر. یه همچین روح لطیفی داشت. اومده بود بالای منبر، میرزا علی آقای شیرازی برای مردم داشت منبر سخنرانی میکرد. گفت آی خلائق، آی مردم، دیشب خواب دیدم قیامت را. خودش گریه میکرد، جمعیت هم گریه میکرد، زجه مردم بلند شد. فهمود بلبشویی بود، قوغایی بود، وانفسایی بود، صحنه قیامت، ملت گریه میکردن. ایشون فهمود مو رو از ماست میکشیدن تو حساب و کتاب، ملت گریه میکردن. فهمود یه تعداد بردن جهنم، ملت زجه میزدن. فهمود یه تعداد بردن بهش، یه کمی آروم شدن مردم، ایشون هنوز داشت گریه میکرد. فهمود منو بردن بهش، ملت دیگه نشست همجور نگاه میکرد، ایشون داشت زجه میزد، صدای گریهش رفت بالا. گفت منو بردن بهش، اهل الله رو جدا کردن، بهشتیا رو جدا کردن، من جز اهل الله نبودم، منو بردن بهش، زجه میزد، ملت همجور ما تو معبود نگاهش میکرده. بهش رفته دیگه، گریه نداره که. این خودشو میشناسه، حقیقتشون بهش کمه برا من، من که نیومدم بهش برم. این کتاب خیلی جذابه ولی دچار سوء تفاهم میکنه ما رو. نعمتای بهشتی که میگه آقا باغ و از اون بالا آبشار رو میپری پایین و هرچی اراده بکنی مرغ رو کباب میکنی. من وقتی با خودم میخونم گفتم خب کچی، من ما اومدیم کباب بزنیم ولی اینجوری اون بعد چیزای جالبی هم میگه. میگه بعضی تو بهشتم هواپیما سوار بودن، گفتم آقا بهشت که دیگه هواپیما نداره. گفت اینا تو دنیا عقده داشتن بندگان خدا، هواپیما میخواستن سوار شدن نتونستن، اینجا خدا عقده شون رو جبران کرد. ما اومدیم هواپیما سوار شیم، تازه اون هواپیمای بهشتم نیومدیم. خب آقا این حرفا یعنی تو دنیا نداشته باشیم. ببین سخت حرف زدن همین است دیگه، تا میخوای بگی برو سطح بالاتر میگی پس پایین رو چیکار کنم؟ آقا پایین رو داشته باش، به بهشت هم اکتفا نکن. به قول آقای حسن زاده میفهمون در ملکوت هم نمانید. ما فقط برای خدا اومدیم، فقط برای خدا، همه اینا وسیله است، واسطه است. یه وقت جذابیت اینا نگیره، بعضی را میفتن دنبال چشم برزخی و تیول عرض و این ماجره ها، این مسخره بازی ها. ما برای ما این تیول عرض پیدا کنیم، ما این چشم برزخی پیدا کنیم. اصلا اینا ما اینا نیست، اینا سوء تفاهم نسبت به ما. ما اصلا ما حقیقتون خیلی بالاست، هیچ چیزی معادل ما نیست مگر قرب خدا، مگر قرب خدا، خود خدا، واسطه هم نه. از حضرت ابراهیم یه روزی ماجرا رو گفتم، نگو من جون به اسرائیل نمیدم چون از جبرئیل هم کمک نخواستم. اینجوری بشه آدم، فقط به خودش میدم، فقط هم از خودش میگیرم. ما اومدیم برای این کار. خب ادامه داستان داشته باشیم، 10 دقیقه بخونم و بعدش هم حالا دوستان چون گفتن عرض بکنم. ساعت 12 و نیم کلاس 30 23 کتاب تاریخ کلی اندیشه اسلامی رو خدمت دوستان هستیم، اگر مثل هفته های سابق ای دوستان دوست داشتن خدمتشون هست. خب میگه که من اومدم و یه ماجرای خیلی قشنگی اینجا داره این سحر خانوم، یه اتفاقی براش میفته که حالا اگه این جلسه برسم این جلسه میگم، اگه نه فردا عرض میکنم خدمتون. میگه که من برگشتم دوباره بالای بدنم تو آی سی یو ولی دوست نداشتم به جسمم برگردم، حتی دلم برای برادرام تنگ نشده بود، با اینکه خیلی دوستشون داشتم، چون چیزی زیباتر و تسکین بخشتر از مرگ وجود نداره. راست میگه، الز لذات در روایت داره که هیچ لذتی معادل از دنیا رفتن نیست، ولی برای مؤمن، برای کسی که بعد از این زندگی دارد، برای بعد از این 70 سال برنامه داره. کسی برای بعد 70 سال برنامه داره، شیرین ترین لذتش مرگ. کسی سقف برنامه‌اش تا 70 ساله اول مصیبتش. بعد میگه تو بعد از مرگ بی نهایت آزادی، آرامی، نگران امروز و فردات نیستی، هیچ عامل آزاردهندهی وجود نداره، درد، دلشوره، حسرت، غم. ولی متاسفانه به بدنم برگشتم که این بازگشت اولش بود، یه مرگ دومم داره که عرض میکنم. میگه بالا بودم یهو دیدم صحنه تاریک شد، دیگه چیز ندیدم، فقط فهمیدم که داخل جسممم. تا چند روز تو کما بودم، دائم تو بیخبری نبودم، یه وقتایی یه چیزایی از صدای اطراف میشنیدم، بعضی اوقات مثلا 20 دقیقه همه صداها رو میشنیدم دوباره قطع میشد، دوباره بعد از یه مدتی صدا میشنیدم. و یه بار یه پرستاری دیدم به همکارش گفتش که واقعا حیف این دختر بمیره. خب دختر 23-24 ساله با اون اوصافی که از ایشون کردن، و اینم اتفاقی یه دختر ورزشکار سالم یخچال بیفته روش، یهو بالاخره سخته دیگه، اگه بخواد دنیا بره واقعا مرگ سختی است. البته اینم بگم، جلسه قبل نگفتم، ایشون اونقدی که معرفی میکنه آدم مقیدی بوده، یعنی اهل نماز بوده. میگه من مؤمن معمولی بودم، نماز و روزه و اینا رو داشتم. اینم پس توجه داشته باشی، فکر نکنید دیگه حالا هر کی رفته همین خبر است. البته اینم گفتم مرگ هنوز اتفاق نیفتاده. یه ماجرای دیگه هم بگم براتون، یادم میره این نکته خیلی مهمیه. ببینید اینا که تو کما میرن یه مدتی آزادن از بدن، البته بعضی توجه هم دارن بعضی توجه نداره، این فهم میکنه با حالت از دنیا رفتن. وقتی از دنیا میره همه نسبت با بدن قطع میشه، یه حساب کتابی داره که اون ماجراش فهم میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه آیت الله بهجت فرمودن که 13 خرداد قبل از اینکه ایشون از دنیا بره روحش آمد. آیت بهجت خیلی کتون بودن، چیزی نمیگفتن، این از معدود ماجراهایی که ایشون گفته. فرمودن که روح آقای خمینی اومد 13 خرداد با من خداحافظی کرد. عرض کردم خود آقای بهجت رفتن با بعض شاگردانشون خداحافظی کردن، برخی به خود بنده گفتن ما مکه بودیم در طواف بودیم، آقای بهجت با من خداحافظی کردن، اومدیم تو هتل، حتی گفتن تو هتل بودیم، اومدیم استراحت کنیم، دیدیم آقای بهشت من خداحافظی کردن، اومدیم پایین جلسه بعثه داشتیم، گفتم آقای بهشت از دنیا رفته. اینا بین بزرگان بوده. یا مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی، یکی از بزرگان، برای خود بنده میفهمید که من مازندران بودم، ایشون رفت از همه شاگرداش قبل از رحلتش خداحافظی کرد، اوایل ماه شوال از دنیا رفت، ماه رمضانش رفت خونه تک تک شاگرداش 17 18 نفر. ایشون گفتم من با خبر شدم، خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا ما اومدیم تبلیغ مازندران، شما پیش همه شاگردا رفتی، تو دلم گفتم و پیش ما نیومدی. وقتی خبر رحلت ایشونو دادن، گفت همونجا با اینکه تازه ایشون از دنیا رفته بود، دیدم از روبرو وارد شد، منو بغل کرد، بعد گفت راحت شدی؟ گفتم آره. گفت من رفتم. ایشون گفت من رفتم. جان بله 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 بله، نکته خوبیه. موت اختیاری، یه موت اختیاری داریم، یه موت انخرامی داریم. حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، بحث فلسفی داره. موت انخرامی و عجل آخریه که میره. حالا این نکته که هست اینه که اینا تا وقتی به اون موت انخرامی نرسیدن، مثلا عجل رو نوشتن 95 سال، تا قبل اون 95 سال هر وقت اراده کنه میره برزخ و بر میگرده. و نکته سختی که بعدش داره که حالا میترسم شبهه براتون بشه، اینا بعد از 95 سال هم هر وقت اراده کنن برمیگردن به دنیا. فهمیدید که حالا بخش از رجعت هم همینه. مرحوم آقای قاضی به برخی از شاگردانشون فهمده بودن که این دستور بین من و شما امانت، هر وقت کارم داشتید اینو بگید، من میام با همین بدن میام. دیگه حالا واردش نمیشم که کیا دیدن و چیا پرسیدن و اینا، یه بحثه. قرار از این که حالا کسی که اشراف داره، ماده در اختیارش. اینی که میبینید روح علما از دنیا که میرن جسد سالم میمونه. شیخ صدوق رو بعد از 1000 سال جسد ایشون رو قبرشون آب افتاده بود توی ابن باوه تهران که پدر پدر بزرگ ما، اونا همه کنار ایشون دفنن. بعد عرض کنم که مزار ایشون رو شکافته بودن برای اینکه درست بکنن، میگن جسدش طوری سالم بود، پوست طوری سرخ بود، انگار محاسنش اوزارا همون روز کوتاه کرده بود، انگار محاسن همین الان کوتاه کرده، ناخوناش این تازگی گرفتنه دیده میشد که دیدن یه دستش ناخون گرفته یکی نگرفته. سوال بود، دیده بودن، چون دو دسته روایت داریم، یه دسته گفته پنجشنبه ناخون بگیر، یه دسته گفته جمعه. ایشون یه دست و پنجشنبه میگرفته، یه دست و جمعه، که به جفت روایت ها عمل کنه. پنجشنبه بعد دنیا رفته بوده. و دیده بودن که این سر انگشتا تازگی داره، بعد 1000 سال این چین رو نگه میداره. روح قویه، روح قویه، جسد رو نگه میداره. و این تعلق مادیش رد از بین رفته، اون تعلق معنوی هنوز هست. دقیق میفهمید؟ این نکته است. آقای بهشت فهموندن که امام اومدن پیش من قبل از اینکه از دنیا برن برای خداحافظی. من ایشون رو دیدم و دیدم خیلی خوشحاله. تعبیر ایشون این بود، امر خود را ناجح میدانست. آقای خمینی امر خود را ناجح بابت اینکه به تکلیفش عمل کرده خوشحال. این یه داستان. حاج احمد آقای خمینی داستانی ها تعریف کردن که 2-3 سال بعد از رحلت امام، ایشون خواب امام رو میبینه، ظاهرا دو بار همین خواب رو میبینه، که دفعه دومی که خواب میبینه سکته میکنه. و حاج احمد آقا بعد از این ماجرا عوض میشه روحیاتش و شخصیتش. اینو که نگفتم اینجا براتون، گفته بودم یه وقتی شاید گفته بود. دفعه دوم که خواب میبینه از امام پرسه که آقا اون وقت چه خبر. حالا امامی که اول رفته بوده با آقای بهشت خداحافظی کرده بوده، امر خود را ناجح میدانسته، این دفعه این سری که میاد با حاج احمد آقا مثلا گفتگو داشته باشه، با حاج احمد آقا گفته بودن احمد خیلی اینور کار سخته، من که به سختی عبور کردم، تو فکر خودت باش. بعد اونجا امام فرمود من دست که تکان دادم در بالکن جماران، از من حساب کشنه هر دستی که تکون دادم. که اینو بچه تکون دادی؟ که حاج احمد آقا بعد از این سکته کردن و حالاتون عوض شد، جمع میکنه میره قم، یکی از روستاهای اطراف قم، اونجا از جماران و اون فضای سیاسی اینا جدا میشه و بعد از مدتی هم به اطرافیان میگه من خیلی نیستم، فلان تاریخ از دنیا میرم و همینم میشه، از دنیا میره حاج احمد آقا خمینی. خب این دو تا رو چه شکلی باید با هم جمع کرد؟ اون ماجرا اولی که هنوز قطع کامل نکرده روح، خیلی بانشاته، مثل این بنده خدا سر حال اصلا دوست نداره برگرده به جسمش. ولی اون وقتی که کنده میشه، تمام میشه پرونده، اونجا اولا یه حساب کتاب، اینم به شما بگم، دو دسته رو حساب کتاب دقیق میکنه، یکی مؤمنین در اعلی درجه، یکی هم کافرین در اعلی درجه. چرا؟ این دیگه حرف سنگینه، به خاطر اینکه اینا برزخ نداره، اینا رو میبرن به جنات عدن یا جهنمی که خلود داره، اون جهنم قیامتی. لذا اینا تو قیامت دیده نمیشن مثل صدام و فلان و اینا، حالا ماجراش مفصله، بحث معاد خیلی بحث سنگینه، نمیخوام واردش بشم، نمیشه جمعش کرد. مرحوم علامه اسفارو که درس میدادن تو قم به بحث معاد که رسیدن رد شده، شاگردان خاصشون بودن، گفتن آقا چرا درس نمیدید؟ چون فهمیدن که رزق حوزه و علما نشده بحث معاد. بحث معاد خیلی سنگینه. قبل از اینکه اینا از همینجا میرن وارد میشن تو اون بهشت نهایی، مؤمنین درجه یک و کفار درجه یک. اینکه میبینه امام حساب کتاب اینجوری داشتن از این باب بوده، مو رو از ماس کشیدن. خب یه حساب کتاب اینجوری داره، اونجا دیگه فرق میکنه. هیچ کدوم از این سه نفری که تو این کتاب داستانشون اومده به اون ماجرا حساب کتاب نرسیدن که اصطلاحاً میگن شب اول قبر. شب اول قبر هم توضیحات داره که شب واقعا یا نه، اون نماز وحشت چیه که میگن نماز وحشت اینجوری باید بخونی، وحشت داره. وحشت تو واژه عربی معنای تنهایی، ضد انسه، انس استیحاش. وقتی که کسی از حالت انس در آمده میشه وحشت، تنهایی. نماز وحشت کمک کارش میشه. حالا این حساب کتابش شکلیه و شب اول قبل اون دو ملک میان چی میپرسن، اصلا سوال از چه سنخی و اینا، یه بحث مفصلی است که فعلا نمیخوام واردش بشم. اونجا حال آدم کاملا متفاوته با اون اولی که شاداب بوده با نشاط بوده. حالا خلاصه ایشون میگه که من برگشتم یک دو دقیقه تمومش کنم، صدا رو میشنیدم، اینا اطرافم میگفتن که واقعا حیفه که این دختر بمیره. یکیشون گفت به خدا حاضرم هر عضوی از بدنم که لازم باشه بهش هدیه بدم، فقط بمونه، زنده بمونه. و حرفای دیگه که دکترا میزدن رو میشنیدم، حرفایی که در مورد من بود بلندتر میشنیدم. اینم جالبه، هر حرفی که زده میشد میشنیدم، حرفایی که ربطه من داشت بلندتر میشنیدم، دقیق‌تر میشنیدم. داداش بزرگم اومد اشک رو پیشونیم، احساسش کردم. بعد چنیدم دکتر بهش گفت من دیگه قادر نیستم معجزه کنم، خواهرتون رو برگردونم، باید از خدا بخواید که شفا بده، شما مجبورید قوی باشید تحمل کنید، اگه اینطور پیش برید منفجر میشین. برادرم گفت نمیتونم ببینم خواهرم در این حاله. 4 روز تو کما بودم، درد خیلی شدیدی داشتم. بعد 4 روز به هوش اومدم، چشمم باز کردم، پرستار گفت خدا رو شکر برگشت. یکی دیگه ازم پرسید درد داری؟ چشام باز بود ولی نمیدیدمش. گفتم شما رو نمیبینم. گفت چرا؟ بعد به من گفت که مهم نیست، چند روز کما بودی، حتما به خاطر کماست. زنگ زدن برادرم اومد و اینا، ولی هیچ کسو نمیدیدم. بعد فهمیدم که کامل کور شدم، نه تنها کور شدم، نیمه راست بدنم هم فلج شده. تو بیمارستان کلی آزمایش رو من انجام دادن، معروف ترین فوق تخصص چشم اومد معاینه‌ام کرد، ماهرترین متخصص مغزم اومد، چند متخصص دیگه من سر زدن، فایده نداشت. افلیجی بودم که بینایش رو برای همیشه از دست داده، ولی ناراحت نبودم، برای اینکه مطمئن بودم خیلی نمیمونم، چون لگنم هم شکسته بود، بخش از روده و تحال و کبد هم دور ریخته بودن، نیمه راستم فلج بود، وزنم به شدت پایین اومده بود، داشتم محو میشدم، از من فقط یه اسمی مونده بود، 1% هم احتمال نمیدادم که زنده بمونم و احساس میکردم که این کوری آخری مرحله زندگیمه. این خود این حس اونم خیلی چیز مهمی است که هم پدر از دست در جوانی، هم مادر، هم سلامتی، ببین چند روحیه بانشاتی داره، ایناست که مورد عنایت قرار میگیره. که چند صفحه جلوتر میگه یکی از اهل بیت اومد و منو گرفت برد عالم بالا رو بهم نشون داد و من سلامتی رو داد و بهم علم داد، که حالا میخونم ایشونو فردا براتون میخونم، که اسم نمیاره کدوم معصوم بودن ولی امیرالمومنین بودن. بعد میگه که روی تخت دراز کشیده بودم، هیچ پرستاری تو اتاق نبود، تلویزیون خیلی سریع بخونم هی فهمیدم، چون فردا نمیخوام ایناشو بخونم، فردا وارد اصل بحثش بشیم اینا رو تون تون میخونم. میگه که داخل راهرو تلویزیون روشن بود، پرستارا به خاطر من یکم صداشو زیاد کرده بودن داشتن اخبار گوش میدن، یهو دیدم صدا گوینده قطع شد، دنیا در سکوت فرو رفت. باز دیدم بالا هم نزدیک سقف ICU، ولی این بار راحت تر مردم، سریع تر مردم، مثل قبل نبود که گردنم بیفته. همه چیزو میدیدم، متوجه شدم که برای راحتی مریضا بیشتر چراغا رو خاموش کردم و دیدم که دستگاهای کنار تختم روشنن. همه بیمارستانو میدیدم اما این بار هیچ صدایی نمیشنیدم، حرکت لبای پرستارا رو میدیدم ولی صداشون رو نمیشنیدم و میدونستم هم چی میگن ولی صدا رو نمیشنیدم. اینا خیلی توش نکته است که وقت نیست من توضیح بدم. میفهمیدم چی میگن ولی صدا نمیشنیدم. بعد از حدود 5 دقیقه از اون بالا دیدم یکی از پرستارا تو راهرو سرش رو چرخون، دهنش رو باز کرد، بلند گفت، یعنی فهمیدم که داره میگه میخوای کانال عوض کنم، جوابی نشدی. تو دلش گفت چرا جوابم بالا بودم، دکتر مشغول کار بود، همه داشتن مانیتور نگاه میکرد. همون لحظه متوجه شدم که دیگه مشکل شنوایی ندارم، حالا خوب میتونم بشنوم. که یهو صدای دکتر شنیدم که گفت دچار ایست قلبی شد، عجله کنید. ثانیه‌های بعدی جملات دیگه شنیدم، نبض نداره، جریان خونش قطع شده، عملیات احیا رو شروع کنید. به چی نگاه می‌کنی خانم فهیمی؟ با شما نیست دات متن کتابه. زود باش، اینتوبش کن، اکسیژن، ماساژ قلبی، 1 میلی گرم آدرنالین، ماساژ قلبی، 1 میلی گرم آتروپین، مانیتور رو خوب بررسی کن، مطمئن شو که اتصالات دستگاه برقراره. 1 میلی گرم دیگه آدرنالین، قلب به کار نمیفته، مطمئن بودم کارم تمومه. اینجاش قشنگه، یکم این حسه بهش دست داد. دعا میکردم که خداوند مرا ببخشد به خاطر آنچه کرده بودم و آنچه نکرده بودم. یکم اون حسی که بهتون گفتم اینجا بهش دست داد. وقتی حس تعلق کامل میاد، یه دور آدم با اعمال که مواجه میشه، آیا بچه ها میفهمونن دو تا حس متضاد که متضاده. دوست دارم برگردم، بدا دوست دارم برگردم برن یه کاری کنم، خوبا دوست دارم برگردم برن به بقیه بگن چقدر اینجا خوبه. داره که این چی شد؟ همه اینا تو قرآن داره، آیاتش هست. بله؟ خوبا حالا اونایی که میانن که درصدشون زیاده، اونا هم دوستان برگردن که کاری انجام بدن. اونایی که دیگه وضعشون معلومه و میدونن که باز در مجموع اوضاعشون خوبه، اونا بابت اینکه اومدن خوبه. البته باز به سمت بدنم کشیده شدم، بشتهای نقره‌ای رنگ کوتاه‌تر میشد، بالاخره احساس کردم روی انگشتای شست پام قرار گرفتم. خروج از بدن از شست پا شروع میشه و میاد به مغز میرسه، ورود به بدن دوباره از شست پا شروع میشه. اول جایی که حالا بگم مثلا ایشالله میبینی چی بگم ایشالله میبینم اول جایی که آدم موقع مرگ میبینه که ایشالله میبینم